بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه و شریف. تا به اینجای از مطالب تحقیق کردیم که در ذیل عنوان اقتضاء اختلافات در موالید خلقی فرمودن بزرگوار علی الله مقامه تا وقتی که الفاظ حکمی را نفهمیم و متوجه نشیم، معنای قصد شده از این الفاظ را، مراد خدا را و حجتهای خدا علیه السلام را، فرمودند که معتقداتی که برش اعتقاد داریم به طور حقیقت در قلب ما نفوذ و رسوخ نمی کنه. اگر بخوایم که بسنده کنیم به الفاظ اسلامیه، به الفاظ ایمانیه، مثلا بگیم خدا عادل هست ولی معنای عدل خدا را ندانیم، فرمودن که این اعتقاد در قلب ما رسوخ و نفوذ نمی کنه. برای اینکه انشاءالله معتقدات حق را انشاءالله که باورش کنیم، یعنی در قلب ما رسوخ کنه، در قلب ما نفوذ کنه و مشاهده کنیم با نور قلبمون انشاءالله معتقدات حق را، بایستی که بفهمیم الفاظ اسلامیه را و الفاظ ایمانیه را. از جمله مطالبی که انشاءالله بایستی در صدد فهمش بر بیاییم لفظ عدل خدا هست. باید بفهمیم خدا عادل هست یعنی چی، بنابر چه اقتضایی خدا هر چیزی را در عالم خلقت، مثلا در این عالم جسم، چطور هست که خدا یک جای این عالم جسم را آسمان کرده، یک جای زمین شده، یک جایی یک درخت خاص سبز شده، یک جای یک حیوان خاص آفریده شده، یک جای انسان آفریده شده. بایستی اقتضاء این اختلافات را بدانیم تا بفهمیم که خدای متعال عادل هست یعنی چی. فرمودن که اقتضاء این اختلافات در ذات خدا نیست، یعنی خدا نسبت به خدای متعال با کسی، با شخص خاصی، با شیء خاصی نسبتی نداره. خدای متعال نسبت با شیء و شخصی نداره. در ذات الهیه اقتضاء اختلاف نیست، در مشیت خدا هم اقتضاء اختلاف نیست. مشیت خدا واحده، فعل خدا واحده، ما امرنا الا واحده. پس نه اقتضاء اختلاف در ذات خدا هست، نه اقتضاء اختلاف در مشیت خدا هست. اقتضاء اختلافات در همین عوالم خلقی هست. اینجا میخواییم انشاءالله تحقیق کنیم ببینیم این اقتضا چجور خدای متعال به چه کیفیت این اقتضا را آفریده که در هر جایی یک شیء خاصی را، یک مولود خاصی را آفریده. اختلاف این اقتضا چطور بوده؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه از میانه راه، از کمر راه مطلب را بزرگان گذشته علی الله مقامهم تفصیل و شرح دادن. از میانه راه و از کمر راه. اقتضا در اینجا، اقتضا اختلافات در موالید اینجور بوده. فرمودن که مثالی که زدن بزرگان گذشته علی الله مقامهم، مثال بر این بوده که یک منبع حرارتی واحد داری، مثلا مثل آفتاب یا مثل آتش، یک شعله آتش داریم، یا یک قرص آفتاب داریم، یک منبع حرارتی واحد. اشیائی را با جنس‌های مختلف و متفاوت در اطراف این منبع حرارتی قرارش میدیم. یک شیء چوبی را، یک شیء آهنی را و یک شیء مثلا پنبه‌ای را. بر این اشیاء حرارت یکسان میتابه. بر این اشیایی که در اطراف این منبع حرارتی هست حرارت یکسان میتابه، ولی میبینیم که دمای این اشیاء با یکدیگر متفاوت میشه. شیء آهنی خیلی گرمتر میشه، شیء چوبی کمتر از شیء آهن گرمتر میشه و شیء پنبه‌ای از همه گرمای کمتری را دریافت میکنه، با وجودی که گرما به همه یکسان تابیده. پس در نتیجه اختلافی که در دمای اینها، در گرمای اینها پیدا شد، اقتضاء اختلافش از کجا آمد؟ از تفاوت در جنسیت اینها. اینجا نور آفتاب یا آتش یک مناسبت بیشتری مثلا با آهن نداشت که یک مناسبت کمتری با چوب داشته باشه. این بر اینها یکسان تابید، نور آفتاب، نور آتش بر اینها یکسان تابید. اینها چون جنس‌های مختلف داشتن، این گرما را متفاوت دریافت کردند. در اینجا هم همینطوره. در اینجا فیض الهی، مشیت الهیه یکسان تعلق میگیره بر تمام مخلوقات، بر تمام موالید. اگر یک جایی مثلا انسانی متولد میشه، یا یک جای دیگر حیوانی متولد میشه، یا یک جای دیگر گیاهی آفریده میشه، این اختلافات را فرمودن که از نطفه هاشون، از قابلیت هاشون آمده. نطفه انسان انسان میشه، نطفه اسب اسب میشه، نطفه گوسفند گوسفند میشه و نطفه درخت سیب، تخم درخت سیب هم در اینجا ازش درخت سیب آفریده میشه. پس چون نطفه ها مختلف شد و متفاوت شد، خدای متعال به این جهت از هر نطفه خاصی مولود خاصی را آفرید، چون قابلیت ها متفاوت شد. تا به اینجا را می فرمان که مطلب واضحه، مطلب معلومه، روشنه. ولی از اینجا می خواهیم به عقبتر برگردیم. اگر به عقبتر برگردیم مطلب ما مبهم میشه، باز اینجا ما دچار اشکال میشه. به عقبتر چجور برگردیم؟ به عقبتر اینجور برمیگردیم. خدای متعال هر شیئی را، هر مولودی را، هر نطفه‌ای را از چه می آفرینه؟ در حکمت ثابت شده است، به دلیل عقل، به دلیل نقل. خدا هر شیئی را، هر مولودی را در این عالم جسم مثلا از عناصر می آفرینه. در این عالم ما چهار تا عنصر داریم که یکیش آب هست، یکیش آتش هست، یکیش خاک هست و یکیش هوا هست. آتش و هوا و آب و خاک، چهار تا عنصر داریم. حالا اگر که مثلا در این عصر جدید بخوان که بگن عنصرها به جای چهار تا مثلا 100 تا هست، 200 تا هست، فرق نمی کنه، بالاخره ما عنصر داریم. ما چهار تا عنصر داریم. هر مولودی از این چهار عنصر آفریده میشه، یعنی این چهار عنصر را با هم ترکیبش میکنن. از هر ترکیب خاصی، از هر مقدار خاصی یک نطفه یک مولود آفریده میشه از همین چهار عنصر. مثلا بخوام که نطفه یک انسان را نسبت به نطفه یک حیوان بیافرینه، فرق نطفه انسان به نطفه حیوان در چه هست؟ در این هست که اینجا رطوبت بیشتری را، آب بیشتری را در اینجا خدای متعال مخلوط میکنه. در نطفه یک گیاه خاک بیشتر، دسد یبوست بیشتر، خاک بیشتر، اینجا نسبت ترکیب در خاکش مثلا نسبت به آبش، نسبت به رتبه حیوان خاکش از آبش بیشتر میشه، یک جا آتشش بیشتر میشه، یک جا خاکش بیشتر میشه، یک جا آبش بیشتر میشه، یک جا مثلا عنصر هوا بیشتر میشه، یک جا از این دو رصد میگیرن، از این یک رصد میگیرن، از اون سه رصد میگیرن. در این مقدارهایی که در اینجا عنصرها را با هم ترکیب میکنن، از هر ترکیبی یک مولود آفریده میشه. مثالش چیه؟ مثالش مثل یک صفحه کاغذی که میخوایم روش یک عبارتی بنویسیم، میخوایم روی این صفحه کاغذ بخوایم یک انشاء بنویسیم. انشاء را، کتاب را از چه مینویسن؟ از 28 تا حرف مینویسن یا از 32 تا حرف در زبان فارسی مینویسن؟ ما 32 تا حرف داریم، از این 32 حرف هزاران هزاران هزار صفحه کتاب با موضوعات مختلف می نویسن. چجور اینها با هم عوض میشه؟ اینها ترکیب حروف در هر صفحه با صفحه دیگر متفاوته. ترکیب حروف و ترتیب حروف وقتی با هم متفاوت میشه، صفحه هایی که نوشته میشه با هم متفاوت میشه، عبارات با هم متفاوت میشه. اینجا هم همینجوره. خدای متعال چهار تا حرف که بهش میگیم عنصر را اینجا برداشته، از این چهار حرف، از ترکیب این چهار حرف هر جایی یک مولودی آفریده. در زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام هم همین مطلب را شهادت میدیم: ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده خدا در مقادیر امورش، مقادیر یعنی مقدار اون ترکیب ها، اراده خدا در مقادیر مخلوقات، در مقادیر امورش، تهبط الیکم، اول به سوی شما آل محمد علیه السلام نازل میشه. یعنی شما هستید مخزن علم خدا، یعنی شما میدانید هر مولودی را که این ملائکه خلاق، هر مولودی را که خدای متعال به اسباب خودش می آفرینه، شما آل محمد علیه السلام می دانید که خدا هر مولودی را به چه ترکیبی، به چه اندازه های از این عناصر می آفرینه. تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم، و از خانه های شما نازل می شه. پس محمد و آل محمد علیهم السلام خبر دارن که خدا هر شیء را، هر شخصی را، هر موجودی را چطور می آفرینه، به چه مقادیر از عناصر می آفرینه. اول به این بزرگواران نازل میشه، بعد از این بزرگواران به عوالم خلقی جاری میشه. پس در اینجا این مطلب را فهمیدیم که خدای متعال هر نطفه را که با نطفه دیگر متفاوت می آفرینه، علت تفاوت ناشی در اختلاف مقادیر، ناشی از اختلاف مقادیر، چون در هر نطفه یک رصدهای خاص از این چهار عنصر قرار داده میشه. مثالش را هم می‌بینیم. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه مثالش را برای ما بیان فرمودن. فرمودن نگاه کنید مثلا در یک درختی که یک درخت بادام، در گل برگ های این درخت، در شکوفه های این درخت، یک درختی قبل از این که بخواد میوه بزنه، میوه نورس بشه، اینجا میوه سر بزنه، اول شکوفه میده. در شکوفه های این درخت که نگاه میکنیم، در خود هر گل برگ یک شکوفه، در گل برگ یک گل وقتی نگاه میکنیم، میبینیم مثلا سر گل یک رنگی داره، دم گل یک رنگی داره، پرچم های این گل یک رنگ دیگری داره، همین گل زعفران. پرچمش یک رنگی داره، سر پرچمش یک جور رنگ، دم پرچم یک جور رنگ، سر گلبرگ، انتهای گلبرگ، خالهایی که روی هر گلبرگ و هر شکوفه ای هست. این اختلاف از کجا آمد؟ داره یک آب، یک خاک وارد در این درخت میشه. این درخت از ریشه خودش یک خاک و آب دریافت میکنه، یک نور خورشید، یک حرارت دریافت میکنه. چجور در هر جزئش، در هر شاخهی، در هر برگی، در هر گلبرگی، در هر انتهای گلبرگ، در ابتدای گلبرگ، در گوشت میوه، پوست میوه، هسته میوه، هر جا یک خاصیتی، یک بویی، یک رنگی، یک شکلی. اینها چجور این اختلافات از یک آب و خاک پیدا شد؟ چون خدای متعال در هر جزء این درخت مقادیر ترکیب این عناصر را با هم مختلف میکنه. مقادیر ترکیب که مختلف میشه، اقتضا پیدا میکنه از این یک مدود مختلف خلق بشه و آفریده بشه. پس اینم تا به اینجای مطلب. حالا میخواییم مطلب را یک پله عقبترش ببریم. یک پله عقبتر میشه چه؟ میشه این آدمی که درش زندگی میکنیم، آدم جسم، مجموعه این آدم جسم. چجور شده این مجموعه عالم جسم؟ خدا یک جای را آتش آفریده، یک جای را آب آفریده، یک جای را خاک آفریده، یک جاش را هوا آفریده. میخوایم این را تحقیق کنیم در این مجموعه عالم جسم، این عالم جسم از چه تشکیل شده؟ در حکمت به هر عالمی میگن دریا، میگن بحر، دریا. ما الان در دریای جسم هستیم، در دریای امکان جسم. چرا بهش میگن دریا؟ دریا رو که مشاهده کردید، دریا از چه تشکیل شده؟ از قطره های آب. قطره های آب که همشون با هم همشکلن، همشون شبیه به هم هستن. این عالم جسم هم از قطره های جسم تشکیل شده. جسم یعنی چه؟ جسم یعنی اون حقیقتی که طول و عرض و عمق داره. نگاه کنید همین اتاق را، همین هوا، این اتاق را. این هوا از چه تشکیل شده؟ از تکه تکه های جسم، طول و عرض و عمق هایی که کنار هم چیده شده. همینجور این را تعمیمش بدید به تمام عالم، به تمام آسمان ها، به تمام زمین. اگر تعمیمش بدیم میبینیم تمام این عالم جسم از تکه تکه ها، به عربی میگن حسه حسه، از حسه های جسم، از تکه تکه های جسم ساخته شده. تکه های جسم را کنار هم گذاشتن، شده دریای این جسم، دریای دنیا، شده دریای دنیا. بعد نگاه میکنیم این تکه تکه های جسم که کنار هم گذاشتن، در هر جایی در این تکه ها یک فعلیتی را سوارش کرده. مثلا بدن من، بدن شما. این بدن از چه تشکیل شده؟ تکه تکه ها این بدن از کجا آمده؟ از حیوانات، از گیاهان، از حیوان و گیاهی که تناول کردیم. این بدن تکه تکه هاش تشکیل شده. پس یک زمانی تکه تکه های این بدن یک حیوانی بوده، تکه های یک حیوانی بوده، تکه های گیاهی بوده. باز این حیوان و گیاه از کجا آمد؟ از این خاک آمد، از این آب آمد. پس این جسم، این تکه تکه های جسم هر روزی مهمان خاصی داره، یک مهمان ویژه داره. این مهمان بلند میشه میره، مهمان بعد جای این می نشینه. یک روز گیاه می نشینه روی این، یک روز حیوان می نشینه روی این، یک روز انسان می نشینه، یک روز خاک می نشینه، یک روز آب می نشینه. حالا می خواهیم این را تحقیق کنیم در این دریای جسم، در این دریای عالم امکان. روز اولی که خدا مشیتش را به این دریا تعلق داد، که آسمان ها را، زمین را، عناصر را آفرید، روز اول که خدا مشیتش را به این دریا تعلق داد، میخوایم تحقیق کنیم که اقتضا این که اینجا عناصر مختلف آفریده شد به چه نحو بود. خیلی مطلب شریفه، مطلب الان قابل فهم شد. این سوالی که در اینجا مطرحه سوال قابل فهمه، ولی جوابش مشکله. جوابش را فرمودن مشکل هست برای کسی که اهلیتش را نداره، ولی برای کسی که به امام علیه السلام تقرب پیدا میکنه، کسی که خالص میشه و مخلص میشه، جواب را برای او آسانش میکنن. خیلی آسانه برای اهلش، خیلی مشکل هست برای کسی که اهلیتش را نداره. پس اول باید چکار کنیم؟ طلب کنیم از اماممون صلوات الله علیه که این اهلیت را، این توفیق را حضرت به ما، این خلوص را انشاءالله عطا کنند، که انشاءالله جواب این مسئله برای ما آسان بشه. مقدمه درس شریف را خواندیم، حالا میخواییم که وارد در مطلبش بشیم. مطلب در این بود انشاءالله فراموش نکنید که قوابلی را، که قوابلی که موالید را از آنها می سازن، انشاءالله به تحقیق بدانید که به عینه خلقت آنها هم مثل خلقت موالید است. چنان که موالید یک وقتی نبودند و سانه آنها را ساخت، همینطور قوابل هم یک وقتی نبودند و سانه آنها را ساخت. می فرماد که موالید یعنی جمع مولود، مثل انسان ها، مثل حیوان ها، مثل گیاهان. می فرماد که همینطوری که مولود ها یعنی ما انسان ها یک وقتی نبودیم، بعد ما را ساختن. همینجور حیوانات یک وقتی نبودن اینها را می سازن، باز خراب می شن. همینجور گیاهان یک وقتی نبودن می سازن، باز خرابشون می کنن، باز گیاه دیگر می سازن. همین جوری که ما موالید نبودیم و ما را ساختن، همین جور قوابل ما هم نبود و قوابل ما را ساختن. یعنی چه؟ این نطفه های ما یک وقتی نبود، نطفه های ما را ساختن. پدر مادر های ما یک وقتی نبودن، اونها را هم ساختن. این آب و خاک و آتش، این عناصر هم یک وقتی نبود، اینها را هم می سازن. هی می سازن، هی خرابشون میکنن، باز دوباره جدید میسازن. عالم دنیاست، عالم فناست، عالم زواله. هر چیزی یک طول عمری داره، طول عمرش که تمام میشه خرابش میکنن، باز یک مولود دیگر میسازن. یک وقتی نبودن و سانه آنها را ساخت. و در این جور بیان جاهایی که محل نکته است و انشاءالله فراموش نباید بکنید، چنین به نظر می آید که آن قابلیت اول اول، آن جوهر مبهم که درش تغییر نیست، آن هم وقتی بود که نبود، بسا شبهه بیاید برای انسان که وجود مقید هم تمامش یکومه است. پس تعیناتش از کجا پیدا شده؟ دیگر ملتفت باشید، تعین کومه ها همیشه بوده، آن دیگر تازه ساز نیست. خب مطلب را بردن عقبتر، اگرچه ممکن است بعضی اصطلاحات اینجا اصطلاحاتی باشه که اول فهمیده نشه، ولی فهمش و مراد بزرگوار را انشاءالله دریافت کردن انشاءالله آسانه. می فرماد که در این جایی که موالید یک وقتی نبود و ساختن اینها را، خب مطلب واضح آسانه. اما سوال دیگر، این کومه ها یعنی این عوالم، یعنی این امکان ها، اینها هم یک وقتی نبود و بعد ساختن، این چجور میشه؟ یعنی چه؟ گفتیم که به هر عالمی میگن دریا، مثل عالم جسم بهش میگن دریای جسم، چون از تکه ها، از حسه های جسم که شبیه به هم هست ساخته شده. ما فقط که یک عالم نداریم، ما فقط یک عالم نداریم، همه چیز که همین عالم جسم نیست، ما عالم های دیگر هم غیر از این عالم جسم داریم. خدای متعال عالم های دیگر آفریده غیر از این عالم جسم. چند تا عالم داریم؟ در حکمت ثابت میکنن ما 8 عالم داریم، 8 عالم داریم. به هر کدوم از این عالم ها گفتیم دریای امکان میگن، یک عبارت دیگر هم میگن، کومه هم میگن. کومه یعنی چه؟ کومه عبارت فارسی هست. کومه یعنی اون تودهی که از اجزاء شبیه به هم ساخته شده، مثل یک تپه شنی. تپه شنی یک کومه هست، یعنی یک تودهی از شنها هست که کنار هم قرار داده شده. پس بعضی وقتها به هر کدام از این آدم ها میگن دریا، بعضی وقتها میگن کومه، بعضی وقتها میگن امکان، عالم امکان، دریای امکان، کومه امکان. همش یک معنا داره. یک بار زبان فارسی میگن، یک بار زبان عربی میگن، یک بار به این اصطلاح میگن، یک بار به اصطلاح دیگر میگن. پس هر جا فرمودن کومه یا دریای امکان یا عالم، همش یک معنا داره. ما 8 تا کومه داریم. این آخرین کومه و آخرین دریا هست که اسمش عالم جسمه. بالاتر از این عالم جسم، عالم مثاله، بالاش عالم ماده، بالاش عالم تر، همینجور میره تا میرسه به عالم فؤاد. عالم ها چه هست یعنی چه؟ عالم ها یعنی این که هر کدام از این موجوداتی که در این عالم میبینیم از یک عالمی آمده. مثلا من انسان مولود عالم نفس هستم، من یک زمانی مهمان هستم در این عالم جسم. عالم جسم مثل مسافرخانه میمانه. دیدید مسافرخانه را؟ هی مهمان ها وارد میشن، اتاق ها پر میشه، باز مهمان خالی میشه، مهمان جدید وارد میشه. عالم جسم مثل مسافرخانه میمانه. من انسان مال این عالم جسم حقیقتم نیست، مال این عالم دنیا حقیقت من انسان نیست. من انسان مهمان در اینجا هستم. من انسان مولود عالم نفسم. یک چند سباهی اینجا من را مهمانم کردن، اینجا من را آفریدن، آمدن اینجا من را مهمانم کردن، گفتن آقا یک مدت عمری، این طول عمر تو هست، خدا میدانه چقدر هست، خودم هم نمیدانه. گفتن آقا یک طول عمری داری، در این طول عمر تو اینجا مهمان هستی، اکتساب بکنی، معرفت کسب کنی، طاعت کسب کنی، عمل کسب کنی، اینجا مهمان هستی، قدر این عمرت را بدان، یک فرصت محدود داری، باید اینجا اکتساباتت را بکنی، بعد که تمام شد اون طول عمرت، اون مدت اقامتت اینجا تمام شد، ما برت میگردانیم به آدم خودت. آدم من آدم نفسه. پس خدا من انسان را از آدم نفس، از کومه نفس آفریده، اینجا مهمان هستم. فقط که من انسان مهمان در این آدم نیستم، این آدم مهمانهای متفاوت داره. یک عده مهمانهای این عالم، یک عدهشون انسانها هستن، بعض دیگرشون جنها هستن، اجنه هم جزء مهمانها هستن. حالا ترکیبهاشون اونجا خیلی ضعیفه، تا زمین عالم مثال اونجا ترکیب قوی دارن، اینجا ترکیبشون ضعیفه، ولی اینها مهمان هستن. جنها مهمان این آدم هستن، اگرچه طول عمرهاشون از من انسان خیلی بیشتره، ولی اینها مثل من یک تولدی دارن، یک طول عمری دارن و یک مرگ و میری دارن. جنها هم مولود این آدم هستن. همینجور حیوانات، همینجور انسانها، همینجور جنها، از جن بالاتر میشه انسان، همینجور ملائکه مثل جبرئیل، مثل میکائیل، مثل اسرافیل، مثل عزرائیل، اینها هم اینجا مهمان هستن، اینها اینجا میان و میرن. غیر از ملائکه و جن و انس، انبیاء علیهم السلام، انبیاء جنسشون با ما فرق میکنه، اینها هم مهمان های این آدم هستن. غیر از انبیاء علیهم السلام، محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. پس اینها مولوداتی هستن که در اینجا حقیقتشون از این عالم نیست، حقیقتشون از این عالم دنیا نیست. مطلب خیلی واضحه، خدا هر مولودی را، هر حقیقت این موالید را از عالم مخصوص به خودش آفریده. درس تا همینجا باشه. با توجه به این که در روز شهادت حضرت زهرا هستیم سلام الله علیها، بنابر یک روایت اینجا عرض کردیم تا به اینجای مطالب که از جمله موالیدی که خدا آفریده جنها هستن. جنها عمر طولانی تری دارن نسبت به انسانها، عمرهاشون خیلی طولانی تر هست. شیخ مرحوم علالله مقامه می فرمان که حدیث قدیر خم را به چند طریق روایت می فرمان. یک طریق، طریق روایی و سلسله روات این حدیث شریف از حدیث قدیر خم جزء حدیث های متواتره هست، جزء احادیث مسلمه هست، جزء بدیهیات هست. اینقدر این را، این حدیث را اینقدر از دوست، از دشمن، از موافق، از مخالف به طرق متعدد روایت کردن که بدیهی مسئله قدیر خم. یک طریق را شیخ مرحوم از علالله مقامه از همین طریق روایت میکنن حدیث قدیر خم را. یک طریق دیگرش از اون جنهایی که حاضر بودن در اونجا در پای منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و این حدیث را شنیدن روایت میکنن. شخصی بوده در احسامی فرمان که شخصی بوده، پیرزنی بوده و در روزهای خاصی جنی بوده بر این تعلق میگرفته و این جن از بدن این پیرزن شروع میکرده صحبت کردن و خبر دادن. از جمله خبرهایی که میداده این بوده که این جن در روز قدیر خم در پای منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله حاضر بود و میشنید و شنید و دید این صحنه را، این حادثه را، این واقعیت را، این حقیقت را، حقیقت قدیر خم را، و روایت میکرد اون چیزی را که دیده بود، بیانش میکرد. پس مسئله ای که اینقدر واضحه و اینقدر بدیهی هست، رسول خدا صلی الله علیه و آله از تمام امت اسلام، از مردشون، از زنشون حضرت بیعت گرفتن بر وصایت و خلافت امیر المؤمنین صلوات الله علیه، فرمودن بعد از من رسول خدا صلی الله علیه و آله خلیفه شما، امیر شما، آقای شما، مولای شما، سید شما، حامل این قرآن، عالم به معنای این قرآن، عامل به این قرآن، الگوی شما، ملجع شما، ظهور خدا در میان شما، جانشین من، این امیر المؤمنین صلوات الله علیه. و همه بیعت کردند، حضرت از همه بیعت می گرفتن بر ولایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه. از قدیر خم تا شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله چند وقت گذشت؟ قدیر خم کی بود؟ روز 18 ذی‌الحجه. رسول خدا صلی الله علیه و آله کی ارتحال فرمودن، کی به شهادت رسیدن؟ سمشون به واسطه اون سم و اون زهری که این دو ملعون به حضرت دادن، حضرت کی به شهادت رسیدن؟ بنابر روایت مشهور 28 صفر، روایت دیگر 12 ربیع الاول. از 18 ذی‌الحجه تا 28 صفر، تا آخر صفر، تا اول ربیع، چند روز میشه؟ حدود 2 ماه میشه. 2 ماه، 2 ماه، هنوز به نصف سال هم نمیرسه، هنوز 2 ماه از این بیعت نگذشته. 2 ماه خیلی زمان قلیلی هست. 2 ماه، 2 ماه هنوز بیشتر از این بیعت نگذشته، رسول خدا صلی الله علیه و آله از میان این امت به حسب ظاهر تشریف بردن. معلوم شد که اینها همشون منافق بودن، اینها در حقیقت دشمن رسول الله بودن. آخه 2 ماه زمانی نیست کسی فراموش کنه اون مسئله عظیمی که همه بیعت گرفتن، حضرت از همه بیعت گرفتن، همه بیعت کردن. 2 ماه بیشتر نگذشته، ارتد الناس بعد رسول الله 3 او 4، ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، الا ثلاث او اربع، سه نفر یا چهار نفر بر دین پیغمبر باقی بودن. سه نفر یا چهار نفر، بقیه همه مرتد شدن. اینهایی که انتظار می کشیدن رفتن رسول الله را صلی الله علیه و آله، اینهایی که خودشون آمدن و سم دادن و عاملیت داشتن در سم دادن و شهید شدن حضرت، اینها آمدن چجور دین پیغمبر را، چجور کتاب خدا را، چجور اهل بیت را، چجور اهل بیت را مستأصل کردن. حدیث ثقلین متفق علیه، تمام شیعه و سنی هست، تمام سنی و تمام شیعه حدیث ثقلین متفق علیهشون هست. اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. اهل بیت، اهل بیت یکی از این دو ثقلینه. اهل بیت امانت رسول الله مثل قرآن. قرآن را که آمدن چقدرش را حذف کردن، اهل بیت را هم چجور مستأصل کردن. همین امیرالمؤمنینی که همه اینها با این امیرالمؤمنین به امیرالمؤمنین بودن حضرت بیعت کردن، چجور همشون آمدن بیعتشون را شکستن؟ چجور آمدن غیر از این بیعت شکستن؟ چجور آمدن اینها را حتی مالشون را غصب کردن، فدک را از اینها غصب کردن، توطئه کردن، گفتن اگر فدک در دست اینها باشه، خب فدک یک درآمد خیلی عظیمی داشت، گفتن اگر فدک در دست اینها باشه مردم به طمع پول باز دوباره دور اهل بیت پیغمبر جمع میشن. برای اینکه اینها را مستأصل کنیم، مردم اصلا انگیزه نداشته باشن که سراغ این اهل بیت برن، حتی مال دنیا را هم از اینها غصب کردن. فقط به همین اکتفا نشد، آمدن جانهاشون را بگیرن. چقدر این کینه ها کینه های عظیمه بوده، چه حد که حرمتی کردن بر اون هجومی که آوردن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. در خانه را آتش زدن، حضرت را سیلی زدن، حضرت را تازیانه زدن، تفت حضرت را سخت کردن، به گردن امیر المومنین صلوات الله علیه تناب انداختن. این خانه رسالت، خانه رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت از اینها بیعت گرفته بودند. پس چقدر انواضح و بینه و آشکاره. از اون ستمهایی که، از اون ضرباتی که، از اون اذیتهایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها این اشقیا وارد آوردن، از اون ضربات کوبنده، ضربات شدید، پهلوی حضرت را شکستن، بازوی حضرت، صورت مبارک حضرت، حضرت از شدت این ضربات، از شدت غم و غصه افتادن در بستر بیماری و به واسطه این شدت مصائب از دنیا رفتن. در چه زمانی؟ 75 روز بعد از رحلت، بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، در یک زمان قلیلی، حدود 3 ماه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله، این پیغمبر یک دختر بیشتر نداشت، همین یک دختر را داشت، دیگه فرزندی غیر از این دختر نداشت پیغمبر صلی الله علیه و آله. و همه می دیدن شأن فاطمه را سلام الله علیها. آیه قرآن داریم، این همه که حذف شده، این آیاتی که الان باقی مانده، همین آیات ظاهره داریم در این قرآن که سنی ها میگن در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا خواسته که شما اهل بیت معصوم باشید، مطهر باشید. به اتفاق شیعه و سنی این آیه از جمله افرادی که در این آیه هست، اون 5 نفری که در این آیه هستن، یکی از اون 5 نفر حضرت زهرا سلام الله علیها. مسای مباهله، مسای مودت. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. چقدر آیات داریم به اتفاق شیعه و سنی که در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل احادیث متواتره. فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله یا فاطمه، خدا به رضاییت تو راضی میشه و به غضب تو غضبناک میشه. به اتفاق اهل سنت، نه فقط شیعه بلکه به اتفاق اهل سنت، در همین صحیح بخاری هست که وقتی حضرت زهرا از دنیا رفتن، از این دو ملعون حضرت غضبناک بودن. چقدر مطالب واضحه، چقدر حجت بیین و آشکاره. در اینجا مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که در مراسم تشییع حضرت زهرا سلام الله علیها احادیث را اینجور بیان میکنه، از جمله مطالبی که در اینجا بیان میکنه این هست: پیغمبری که یک دختر بیشتر نداشت، دختری که عزیزترین افراد هست به این پیغمبر صلی الله علیه و آله، عزیز رسول الله، جگرگوشه رسول الله، پاره تن پیغمبره، پاره تن پیغمبر، همه این را می دیدن، همه این را شاهد بودن. اصلا زهرا را گفتن زهرا، چرا میگن زهرا؟ چون می دیدن در وقت نماز در مدینه از نور مبارک حضرت تمام مدینه روشن میشه، از نور حضرت در محراب عبادت. برای همین شد لقب حضرت فاطمه زهرا، یعنی درخشنده. این را همه می دیدن. اینها را چقدر حضرت رسوا کردن، چقدر اینها جنایت کردن که حضرت وصیت کردن که من را شبانه دفن کنید که این منافقین بر تشییع من حاضر نشن، که این منافقین بر جنازه من نماز نخوانند. پیغمبری که یک دختر بیشتر نداشت و این همه عزیز این پیغمبر بود و این همه آیه و این همه حدیث در شأن این دختر صلوات الله علیها، در شأن این نفس مقدسه، در این نفس زکیه، در این نفس طاهره مطهر سلام الله علیها نازل شده، وارد شده، بایستی این امانت خدا، امانت پیغمبر در شب دفع بشه و کسی از این منافقین بر این صدیقه طاهر صلوات الله علیها نتوانه نماز بخوانه. اون خلیفه های قاسب لعنت الله علیهم نتوانن نماز بخوانن. اینجور اینها را حضرت رسوا کرده. انشاءالله که قلب مقدس امام زمانمون صلوات الله علیه به حق مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها از ما راضی باشه انشاءالله. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون.